سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
خب چند جلسه ای هست که بعد از عاشورای حسینی شما در رابطه با درس های عاشورا از ویژگی های قیام امام حسین، سلوک حضرت در رفتار با اهل بیتش و خیشانش و نزدیکان خاصه همسرانش، ظرفیت سازی که حضرت کرده بود در رابطه با اونها، اینها رو صحبت کردید. امروز چه هدیه‌ای برای بیننده های آفتاب شرقی آوردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله ظرفیت سازی یک بحث وسیعی داره در انسان سازی، حالا که می شود در مسئله همسرداری از چه استفاده کرد، می شود در مدیریت از چه استفاده کرد، می توان در روابط اجتماعی ملاحظش کرد. ظرفیت سازی به این معناست، مثلا طفلی رو که به مدرسه می فرستن، حضور غیاب می کنن، این نیست که چون نظم ایجاب میکنه که حضور غیاب بکنن،
بله،
و غائب و غیر غائب را از هم تفکیک کنن. اگر این برای این کار باشه، از ابتدای کودکستان تا وقتی هم که طرف فارغ التحصیل میشه و استاد دانشگاه میشه، اونجا باید کارت بزنه که من سر وقت آمدم، یه معنای زشتی داره و اون معنا اینه که مردم دزدند. مردم خودشون رعایت اصول نمی کنن. مردم رو باید مچگیری کنیم. این روش استعماری است. استعمارگرها تحت عنوان حفظ نظم خیلی ریشه های استعمار خودشون رو محکم میکنن. در نیجریه رفتم جایی نماز میخونم، یک نمازخونه کوچکی بود، یه حصیری روش، درشت و حصیر بافته شده بود. Fight against indiscipline، با بی‌نظمی به جنگید. یعنی چی؟ یک کسی رو استعمار در یه جایی حاکم میکنه، بعد هر کس با اون مقابله کنه تحت عنوان fight against indiscipline باش برخورد میکنه. جریان عاشورا هم غیر از این چیزی نبود. وقتی یزید به عبیدالله میگه جلو حسین ابن علی بگیر، یا عبیدالله به ابن سعد میگه جلو حسین ابن علی بگیر، همه حرفاشون یه fight against indiscipline، با بی نظمی
نظم رو به هم زده. درسته؟
میگه نظم، میگه این رئیس رو اداره کن. خب این ریشه ای یه وقت آیه قرآنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حسین ابن علی رو با این آیه کشتند، سندشون مدرکشون همین بود. آیه گفته اطاعت اولوالامر واجبه هر کی میخواد باشه،
بله،
و تو باید با هر کسی که با اولوالامر مقابله میکنه بهش برخورد کنی. خب قرآن فقط آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم داره. آیه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا هم داره. خب این دوتا رو کنار هم بذاری، اگر دیگران چهار فرقه شدن با این لا تفرقوا چه کارش میکنه؟ لا تفرقوا یعنی لا تفرقوا الا چهار تا، عیب نداره تا چهار تا چهار مذهب بشی. ما رو که داخل مذهب قرار نمیدن به رسمی اینو که خودشون هستن چرا چهار تا؟ به خاطری که وعتصم و حبل الله فراموش شده. آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در شکم وعتصم و حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اینجا اولی الامر صیغه جمعه، وعتصم و حبل الله صیغه فرده. حبل الله یکیه، با این یکی حفظ وحدت میشه. پس معناش اینه اولی الامری که از حبل الله فرمان میگیره اطاعت او واجبه. دیگه دوتا اولی الامر عالم اسلام پیدا نمیکنه. همه اولی الامرها از یک حبل الله نشأت میگیرن، همه با هم کار میکنن. امام زمان علیه السلام هم که حکومت جهانی تشکیل میده، اطیع الله و اطیع الرسول رو در چارچوب و اعتصم و حبل الله جمیعا ولا تفرقوا تنظیم میکنه. این برنامه شه. اینها یکی حذف میکنن، یکی رو میگیرن، میشن الذین یجعلون القرآن عزین، قرآن رو بخش بخش میکنه. یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك الا خزی فی الحیات الدنیا. الان این خزی فی الحیات الدنیا نصیب عالم اسلام نشده. شما خاطرات آقای چرچیل رو ببین، به راحتی وقتی درباره ایران داره صحبت میکنه در جنگ جهانی دوم که انو یکی از املاک آبایی اجدادشون صحبت میکنه، خیلی راحت ما اینجوری اینطوری گفتیم، بعدم اینجوری کردیم، بعدم آمدیم در اینجا وارد شدیم، بعد هم تصمیم گرفتیم حاکم اونها سلطان اونها رو مدتی برای استراحت بفرستیم در جزیره ای، با اونجا بودن ایشون تا از دنیا رفتن. و برای اینکه برای مردم هم قابل تحمل باشد، آقازاده ایشون رو جای ایشون ما نصب کردیم. آیا این درسته برای عالم اسلام که بیان برش تصمیم بگیرن، برش کار کنن؟ یا خاطر چیه؟ به خاطر این که همه جا میگن و اعتصموا به حبل الله، همه جا میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در مصر او اولی الامر، در اون شهر او اولی الامر، در اون مملکت او اولی الامر. هر فرماندهی رو اونا سر کار گذاشتن به عنوان ولی امر انتظار اطاعت داره، و هر کسی برای آزادی خواهی، برای حقوق، برای عدالت، برای مقابله معرفی کنه در تحت عنوان fight against incivility با بی نظمی به جنگید این خوردش میکنه. خب اینها ریشه‌های استعماری دارد. یکی از ریشه‌های استعماری روش تربیتی هست که ما حضور غیاب را از بچه کودکستانی تا آخر دانشگاه تحت عنوان نظم این رو به کار بری. اشتباه است. قضیه نظم نیست، قضیه ظرفیت سازی است. یعنی بیاییم با حضور غیاب، با امتحان کردن، با مدرک دادن ظرفیت سازی کنیم. وقتی این بچه حتی در کلاس اول ابتدایی این ظرفیت پیدا کرد که خودش کنترل کنه، دیگه نگیم ما با حضور غیاب تو رو کنترل میکنیم و بهش القا بکنیم که ای حضور غیاب نباشد تو از مدرسه فرار میکنی. نتیجه این کار اینه، بچه با کراهت وارد کلاس میشه، با شوق و ذوق از کلاس خارج میشه، با ناراحتی وارد مدرسه میشه، مثل مرغی که از قفسی میپره از مدرسه خارج. هر وقت اطلاع پیدا کنه که مدرسه تعطیله،
خوشحال میشه،
به عنوان یه جشن بزرگی تو خودش میشه. اما اگر ما ظرفیت سازی کنیم، سایه حضور غیاب رو سر این نباشه وقتی که این ظرفیتش رو پیدا کرد، خودش واقعا شائق شد، با عشق میاد، با ناراحتی میره، میگه وقتم بهتر مصرف میشه. یه روز که تعطیل میشه عزا میگیره. ما وقتی که طلبه بودیم حضور غیابی نداشتیم، امتحانی نداشتیم، واقعا یه روز استادمون نمید عزا میگرفت. و اگر کسانی علامه هلی شدن، اگر کسانی افراد برجسته شدن، تو این وضعیت بود. یه دور حضور غیاب بکنید برای ظرفیت سازی. وقتی اون ظرفیت رو پیدا کرد آزاد سازی کنید. زن و شوهر در یه دوره با هم زندگی کنن ابتدا. هرچه که زن مدیریت خودش رو داره خودش انجام میده، مرد باید در این قسمت باهاش همکاری کنه، یعنی بذار خودش تصمیم بگیره اگه بتوانه. این که گفتن یکی قیم دیگری باشه، نه به معنای این که یکی ناامنه یکی امنه، یکی مورد اعتماده یکی مورد اعتماد نیست، نه، برای یک کلمت الفصل حتما باید باشه. حتی گفتن اگر توی سفری هم دارید میرید سه نفر هستید، خودتون بین خودتونی که انتخاب بکنید وکیل خرج. تعبیر وکیل خرج نکرده، تعبیر امیر کرده. اذا کان ثلاثتون پی سفرن فلیو امرو احدهم. سه نفر اگر سفر میرن یکیش رو امیر کنن. این نظام ما هیچ چیز غیر از این نیست. حتی این قانون برای ولایت فقیه هم کاملا صادقه. امام راحل در مسئله شأن ولی فقیه این میگه: هرگاه مردم به خبرگان رأی دهند و خبرگان مستعد عادلی را انتخاب کنند، او ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است. آنچه ولی فقیه داره نافذ الحکم بودنشه. اینم که چون نافذ الحکمه، رئیس جمهور رو او تنفیذ میکنه، به وسیله این کار نافذش میکنه. اینه، یعنی خودشون مردم اینو امیرش میکنن برای خودشون.
حالا در خونه مردم چه اتفاقی میفته؟ در فضای خونه و ارتباط زن و شوهر؟ شما میخواییم بفرمایید که اونجا هم یک نفر باید رشته ای کار رو در دست داشته باشه؟
بله، یعنی ما ببینی در خانواده درسته یکی بشه رئیس، همطوری که در سفر یک نفر رو انتخاب میکنن، همطوری که در مملکت یکی انتخاب میکنن. در اسلام گفته این مرد چون هزینه زندگی رو میپردازه، بین این دوتا اینو انتخاب کردن برای این که مدیریت کنه، یعنی کلمت الفضل باشه. حالا این که میخواد کلمت الفضل باشه، مدیریت باید اینطور باشه که از طرف مقابل مرتباً سلب اختیار نکنه. پهلوی در گزارش هایی که در دوره ای که از میرپنجی تارست به وزارت جنگ، نمایندگان مجلس در مجلس یک چیز تصویب کردن، بهشون نامه نوشته چرا قبل از اینکه با من مشورت کنید این تصمیم رو گرفت؟ یعنی چی؟ روز به روز از نه سلب اختیار کرد تا شد دیکتاتور. قوامون علی الرجال رو برای سلب اختیار نگذاشتن، برای کلمت الفصل بودن گذاشتن. حالا او در هر جایی که طرف این ظرفیت رو داره، اول ظرفیت سازی بعد اختیار داده. قبل از ظرفیت سازی اختیار ندرست. نوه امام راحل به من صحبت،
بله،
شخص وارسته ای بسیار حجت الاسلام و المسلم، ایشان گفت من اوائل بلوغم نماز شب میخونم. امام متوجه شد، منو خواست، گفت حسن نماز شب نخون، عوضی سه تو کار بود، درستو بخون، ورزش بود. چرا اینجوری گفته؟ حالا اگر یه حرف امام نزده بود، یه کسی از اروپا آمده بود گفته بود، میگفتیم این غربی آمده میگه نماز شب نخون، ورزش بکن. اما خب امامه، ایشون اساس کارش که درش تخصص فوق‌العاده داره انسان شناسی است، کتاب اصلیش هم همین است و مدیریت جامعه هم دقیقاً به وسیله فوق‌العادگیش تو انسان شناسی داد. میدونی چرا این گفت بهش؟ نماز شب یه کار سنگینیه، ایشون وقتی ظرفیت سازی نکرده نماز شب بخونه اوج پیدا میکنه، اوج پیدا کرد تنها میشه که با کسی مشورت نمیکنه، مشورت کسی رو نمیپذیره. وقتی اینجور شد آرام آرام خط میده تو جامعه، کسانی که میخوان بهش نصیحتی کنن، نقدی بهش بکنن، یه بر خط میذاره، یعنی اینا غرض دارن، مرض دارن. کسانی که کارهاشو تعریف میکنن یه طرف میذاره، یعنی اینا خودی هستن و اینا از ما هستن و اینا دوستن. من یه بحثی رو میخواستم بعد از ظرفیت سازی شروع کنم در آداب همسرداری و اون عبور از مسئله سوء ظن که مخصوصا تو جامعه متدینین به وفور دیده میشه. علتش اینه دیگه اون نماز شب نمیخونن که به این بلا مبتلا بشن. این بلیگه است، اوج یه بلاییست. هر کس بهش مبتلا شد روز به روز تنها تر میشه، روز به روز از کسانی که میخوان نقد بهش کنن، ایراد بهش میگیرن، فاصله میگیره. چرا؟ چون خودشو مطلق میبینه، خودشو بی نیاز میبینه، خودشو ممتاز میبینه. عاقبتش به جایی میرسه که انسان به همسر خودش هر کار که میکنه میگه این یه منظوری داره، بیرون میره یه منظوری داره، تلفن میکنه یه منظوری داره. آقایی پرینت تلفن‌های خانم اهل بیتش به کیاد زده رو
گرفته بود،
از تلفن خونه میگیره، بعد میگه این تلفن به کی بوده. با ایشیچه ها صحبت کردی. بعدش هم خیال میکنه من دارم در این عصر زمانه که مردم جنبه روشن پکیشون گرفته و غرب زده شدن، من پایبند به اصول اسلامی هستم و یک اصولگرای جامعه هستم، به این دلیل من دارم الرجال قوامون علی النساء رو کاملا اجرایی میکنم، دیگران به این عقیده ندارن. همین آقا تمام خانواده و بچه های خودش از دست داد. به خاطر چی؟
آجا اگر واقعا یک چنین آسیبی متوجه خانواده باشه چطور؟ مثلا شخص متوجه بشه که ارتباطات ناسوابی برقرار داره میشه بین همسرش و دیگران، نباید کار رو یک جایی جمع بکنه و متوجه بکنه طرف مقابل رو؟
ببینید،
یعنی دیگه سوء ظن نیست، به علم تبدیل شده.
دو تا خط در سر زاویه با همه، وقتی هر کدوم روی زل زاویه حرکت میکنن، به اندازه که پیش برن این دهنه زاویه گشادتر میشه. درجهش فرق نمیکنه، این زاویه 30 درجه است، اما هرچی شعاعش بیشتر بشه این محیط وسطش بیشتر میشه.
از هم
سن که میگذره همینطوره، زمان که میگذره همینطوره، به جوی میرسه که این دوتا دیگه همدیگر نمیتونن ببینن که در رأس زاویه با هم بودن. نه این میتونه اون تحمل کنه، نه اون میتونه تحمل کنه. چرا؟ از اولش انسان باید رو خودش ظرفیت سازی کنه. کسی میخواد ازدواج کنه، قبل از ازدواج باید ظرفیت سازی کنه. در این دوره قبل از ازدواج یه فرصت خوبی است که انسان با رفقای خودش اشتباهات خودش برطرف کن، چون رفقا که مجبور نیستن با ایشون زندگی کنن. وقتی با یه کسی قرار داد میبندیم که من یه عمر با شما هستم، این مثل یه رفیق عادی نیست. شما این نپسندید، اون شما نپسندید، یه سلامی و سلام. اما وقتی شریک زندگی رو خود کاری کنی. انسان باید ظرفیت سازی کنه زن برای خودش قبل از ازدواج، مرد برای خودش. چگونه من با دوستان و معاشرینم رفتار کنم که در رابطه با اونها احساس کنن من حقوق اونها رو دارم رعایت میکنم. علامت داره حقوق رعایت کردن. وقتی حقوقشون رعایت کنی، اونها رابطهشون با تو بهتر حفظ میکنی. دیگران نمیمین تو رفیقه با این بد رفیق میشه. روابط عمومیش انسان اول اصلاح میکنه با اشتباهاتی که در زندگی قبل از ازدواج میکنه. زندگی قبل از ازدواج دوره آزمایش، انسان با افراد مختلف معاشرت میکنه. بعد برای خودش ظرفیت سازی از نظر تجربه. من میخوام ایشونو با خودم در یک تصمیم همراه کنم، چجوری وارد بحث بشم، از کجا شروع کنم، این چقدر زمان میبره که نظر ایشونو با نظر خودم موافق کنم.
بله،
چرچیل در خاطرات خودش از این زاویه نگاش کنید، میگه ما به این نتیجه هستیم اگر آمریکا نیاد تو جریان، اروپا همیشه زیر سلطه آلمان میمون. ما باید این سنگ بزرگ رو بلند کنیم بزنیم رو سر هیتلر. چند تو کتابش مربوط به اینه که از کجا شروع کرده تا به اونجای آمریکا رسانده که به اینا اعلام جنگ داد. سیاست یعنی همین. الانم اسرائیل تمام همه غمش هم کاری چرچیل. این تخت سنگ رو بلند کن تو سر ما بزن. این که رهبری از مسئله مذاکرات هسته‌ای جانبداری میکنه، نه به معنای یک عبور از اصوله، نه، این دقیقا رعایت کردن منتهای عقله. حرفاش هم میزنه، صحبتاش هم میکنه. برای چی؟ برای که اسرائیل خلع سلاح کنه با این کار، و واقعا هم اینا کردن. هرچی کش پیدا کنه صحبت ها برای ما هیچ ضرری نداره، ولو که تحریم هم شکستنش برای ما ضرری نداره. ما میخوایم آنچه چرچیل توانست در جنگ جهانی کنه اسرائیل الان نتونه انجام بده. این هست. بحث من در اینه که اگر ظرفیت سازی نکنیم رو خودمون و بعد کارهای بزرگ انجام بدیم، کار بزرگ ما رو خورد میکنه. این که به نوش امام راحل میگه نماز شب نخون، اما سه کار بکن: نمازت بخون، درست بخون، ورزش بکن. این چه کار کرده؟ با ورزش رفیق پیدا میکنه، عرفی میشه. همه اونا که آزاده نیستن که، خودش مثل یکی از اونها تو بازی میگیره، اشتباه میکنه، خطاش میگیرن، خطای دیگران میگیره، گفتگو میشه، صحبت میشه. همه این ظرفی ورزش که نیست، ظرفیت سازی است. درس خوندنم اگر درست آدم درس بخونه ظرفیت سازی است. نمازم اگر آدم درست بخونه اونم ظرفیت سازی است. امام به ایشون گفت بیا تو این سه جنبه ظرفیت سازی کن. نماز برای ظرفیت سازی بین خودت و خدا، درس برای ظرفیت سازی برای آینده جامعت با خودت، ورزش برای ظرفیت سازی برای چگونه با دیگران معاشرت کنیم، دیگران با ما چگونه معاشرت کنیم. اگر ظرفیت سازی نشه و ایشون نماز شب رو میخواند، نتیجه چی میشه؟ من نماز شب میخوانم، من در طفولیت نماز شب میخوانم، همه که نماز شب نمیخوانند، بزرگترها هم نمیخوانند، پس من یک استثناء هستم.
آخه خود امام از بعد از بلوغش نماز خونده، اینو در خاطراتشون دارن دیگه، از 15 سالگی. یا خیلی از بزرگان، شهید مطهری همینطور،
آیت الله بهجت میگه من در طفولیت نماز شب میخوندم. درسته؟
بله.
او میتوانست نماز شب بخونه و اوج پیدا نکنه، او ظرفیت قبلی خودشو داشت. امام این احساس رو میکنه که در این زمان، در این وضعیت، علت چم این بوده آقای بهجل آزاده نبوده، پدرش آدم عادی بوده، آقازاده اونم کسی که یک شاهنشاهی 2500 ساله رو خرد کرده و جاش اسلام منزوی شده رو سر کار آورده، حکومت تشکیل داده، آزادی عادی نیست. از جهت امام میگه معاشرتی باش، با مردم باش، بچه ها که هم آقازاده نیستن. این اگر ظرفیت سازی نکرد اینجوریه، از 100 نفر یکی نماز شب میخونه و اون منه، بعدن میگه از 1000 نفر یکی نماز شب میخونه و اون منه، بعد میگه از 10,000 نفر یکی نماز شب میخونه در این سن، در این وقت، بعدش چون من اینم همکس حق ندارم به من نصیحت کنه. پس اگه تعریف من میکنه داره حقیقت میگه، اگه کسی انتقاد من میکنه حسد میبره به من. این در معاشرتی که انسان این شروع ذاتش برطرف میشه. مؤمنین وقتی که عبادات انجام میدن قبل از اینکه ظرفیت سازی کنن، این خطرشون از غیر مؤمنین بیشتره. چرا؟ چون ما به ایشون میاد که من دوست خدا باشم، من اهل بهشت باشم. نگاه این روایت کنی، من قال انی من اهل الجنت فهو من اهل النار، چکارش میکنی؟ کسی ادعا کرد من اهل بهشتم، بدانید اهل جهنم. چه ادعا میکن من اهل بهشتم؟ شارب الخم بید من اهل بهشتم، پاسق و فاجر میگن اهل بهشتم، و چون رو اونم تو میگه اهل جهنمه که نگفته. مسئله اینه، مؤمنین وقتی میخوان یه عبادتی کنن اول باید ظرفیت خودشون ببینن. عباداتی که ما فوق ظرفیت پیش خود انسان مفاتی رو برمیداره، یه دعایی میخونه درست نیست، یه کار رو مستمر انجام میده، نه این درست نیست. این باید توی مجموعه قرار بگیره، کاری متناسب ظرفیتش بکن. چطور اگر کسی قضا بیشتر از ظرفیتش بخوره بعد تحبب دست میده و برمیگردن و این خیرش داره که استفراغ کنه، و اگر نکنه بعدش مشکلاتش خیلی بیشتره. همون چیزی که ما درباره قضا، درباره کار، درباره برنامه ها میگیم، هر کس هر کاری میکنه باید ظرفیتش داشته باشه. برای پیشگیری از سوء زن باید انسان ظرفیت سازی کن. ببینید شما اگر یه چیزی رو نشنیده حد زدی، یا آدم می رو باش معاشرت نکرد، از رو قیافه و از رو اینهاش گفتی این آدم این کار هست، یا این آدم دروغگوست، یا این آدم صالح، و بعد هم درست سر من وای به حال این چه به سرت میاد. شیطان از اینجا میگه تو مور از ماست میکشی، آن که در آینه جوان بیند پیر در خشن خام آن بیند. بعد میگه تو در مردم شناسی یکی، بعد چی؟ بعد این یه کاری کرده، این گروه هکیه. من دیدم مؤمنین رو به انسانهایی که نماز شب میخونه میگه گروه هکیه. چرا؟ به خاطر اینکه یه دو تا حد زده درست در اومده، چون ظرفیت سازی نکرده به فهم خودش بی اندازه متکی شده، حتی به خودش میگه این اینجوریه. خود من یه وقتی همچی بلای سر خودم آد، بعد گرفتار سواک شد تو دوره بازجویی و اینا، تنها بود و این نعمتی با خدای خودم نجوا میکردم که چه خطر دارم، این مورد دیم از من سر زد. از خودم سوال کردم چطور شد من اینطوری شد. دیدم یک سال شیطان رو من کار کرده تا در ذهن من آورده که من از روی حرکات، سکنات و نحوی صحبت و نحوی نشست و برخاست افراد میفهمم اینا چپن، اینا اینجوری هن، اینا این مشکل دارن. وقتی من به خودم باورم چو، بعد اون شروع کرد به این کش دادن. در آداب همسر دارید، چه زن چه مرد. اگر ظرفیت سازی نکنند و به خودشون خوشبین بشن، زمین خوشبینی به خود بدبینی و سوء ظن به دیگران، که این گاهی بحرانه میشه. دکترها میگن دارو باید بخوره و دارو هم میدن و تعدیلش هم میکنن، اما یه قسمت اعصابو خرد میکنه، داروهای عصبی
درست،
عواقب و لوازمش خیلی بعدی. انشاءالله من در زمینه این مسئله ظرفیت سازی برای عبور از سوء ظن جلساتی هم صحبت
به امید خدا. حاجا خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. پیام هم داشتیم از طرف مردم، حالا تو جلسات آینده به امید خدا اگر عمری باقی بود بحثمون که ادامه پیدا کرد، سوالای مردم رو هم بخونیم و پاسخ عزیزان رو بدیم. سپاسگزارم از شما.